سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 117 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت فصل دوم کتاب گلوبال دیاگنوستیس رو ادامه میدیم و به اتمام میرسونیم. مباحث هم راجع به جزئیات پر کردن فرم GAD که به نظر من برای درمان زیبایی اهمیت زیادی داره. هم باهاش آشنا باشید و هم بدونید که داستان چیه. با من همراه باشید. در قسمت‌های قبلی داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد اینکه اون فرم معاینه GAD که مربوط به درمان گلوبال هست رو به چه شکل پر بکنیم و الان بحث رو می‌خوایم در مورد خط لثه ادامه بدیم. خط لثه یه خطیه که از کانین تا کانین کشیده میشه در محل اتصال دندون به لثه، یعنی اون طوق دندون، اونجایی که به لثه خط میشه، از کانین تا کانین، و نسبت این خط لثه با لب بالا در لبخند کامل میشه میزانی از لثه که در لبخند کامل مشخصه. یعنی فاصله این خط تا لب بالا در لبخند کامل اهمیت داره. وقتی که میگیم 0 میلی‌متر، یعنی این که وقتی که بیمار کامل میخنده، لب بالاش میرسه به اون ناحیه فری جینجیوا مارجین. یا اگر تو یک لبخند کامل 2 میلی‌متر لثه بالای سانترال ها مشخص باشه، توی فرم مثبت 2 رو ما ثبت میکنیم، یعنی که مثبت 2 میلی‌متر لثه مشخصه. یا هر چقدر که اندازش باشه ثبت میشه، یا اگر اصلا لثه‌ای مشخص نیست و موقع خنده لب بالا به لثه یا فری جینجیوال مارجین نمیرسه، پس یه پروب رو میبریم زیر لب تا مشخص بکنه که با فری جینجیوال مارجین چقدر فاصله داره و بعد اون رو به شکل یک عدد منفی توی فرم ثبت میکنیم. در یک لبخند ایدئال وقتی که لب حرکت میکنه و بالا میره، میرسه به فری جینجیوا مارجین ناحیه سنترال های مگزیلا و کانین. معمولا لترال ها یک مقداری به خاطر اینکه ناحیه سرویکالشون پایین تره، لثه در ناحیه کورونالشون دیده میشه و مشخص هست. و توی لبخند کامل که معمولا تا پرمولر اول دیده میشه، باید بدونیم که پرمولرهای اول بیشترین میزان نمایش لثه رو دارن. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که اگر تو ناحیه پرمولرها لثه بیش از حد دیده میشه، یا کانسورهای استخوانی برجسته‌ای داریم تو ناحیه پرمولرها، یا بیمار به خاطر ارتودونسی پرمولرهای دومش جایگزین پرمولرهای اول شدن، همه این مسائلی که بهش اشاره کردم باعث میشه که لبخند زیبا دچار مشکل بشه. جایگزینی پرمولرها باید خیلی جدی گرفته بشه به خاطر اینکه ارتفاع لثه پرمولر دوم با کانین هلوهوش 3-4 میلیمتر هست و این تفاوت باعث ایجاد مشکل زیبایی میشه. پس وقتی که برای درمان ارتودونسی داریم تصمیم میگیریم که کدوم پرمولر رو بکشیم، اکسترکت بکنیم، یکی از عواملی که باید بهش توجه بکنیم لول لثه هست و اینکه بعداً بعد از کشیدن لبخند به چه شکل خواهد شد. در سیستم گلوبال وقتی که لثه‌ای که بالای فری جینجیوا مارجین سانترال ها هست بیشتر از 2 میلی‌متر باشه، بهش میگن گامی اسمایل. بعضی ها معتقدن که تا 4 میلیمتر هم اوکی هستش و بیشتر از اون نیاز به درمان داره، اما اعتقاد عمومی روی همون 2 میلیمتر، یعنی اگر بیشتر از 2 میلیمتر ما نمایش لثه داشته باشیم یک نوع دیفیشینسی دیده میشه توی لبخند. ولی خب خود کتاب معتقده که این واژه گامی یک واژه تشخیصی نیست، یعنی ما وقتی میگیم گامی اسمایل متوجه نمیشیم که مشکل بیمار چیه و راه حل درمانیش چیه. برای همین تا زمان این که بخوایم راجع به این توضیح بدیم و تشخیص و راه های درمان، فعلا موقتا از واژه گامی استفاده میکنیم. برعکس این قضیه هم هست، توی گامی اسمایل حالا یا لب کوتاه یا تحرکش زیاده یا مسائل دیگه که میره بالا علاوه بر نمایش دندونها لثه رو هم نشون میده، یا حالتی هستش که مثلا لب انقدر بلنده یا تحرک نداره که نه تنها لثه رو نشون نمیده و نه تنها در محل فریجینجیوال مارجین قرار نمیگیره، بلکه دندونها رو هم توی لبخند کامل میپوشونه. گفته اگر این هر مسئله و این مشکل در حدی باشه که لب بیشتر از 2 میلیمتر از دندونها رو بپوشونه، بهش میگن لبخند سال خورده، که اینم توی سیستم گلوبال باید تشخیص بدیم که این لبخند سال خورده علتش چیه و راه حل و درمان به چه شکل هستش. مسئله بعدی و مهم حد لبخنده. ما باید بدونیم که وقتی که بیمار میخنده کدوم یکی از دندونهاش مشخصه. توی مگزیلا دیستالی ترین دندون توی حد اکثر لبخند بیمار کدومه، یا حتی توی بعضی از بیمارا توی لبخند کامل دندونهای فک پایین هم مشخصه که این هم باید ثبت بشه. کلن استتیک زون برای بیمار منحصر به فرده، هر بیماری استتیک زون خاص خودش رو داره، برای همین ما باید استتیک زون هر بیمار رو برای خود همون بیمار مشخص بکنیم و ثبتش بکنیم و توی اون استتیک زون هم دنبال دندون‌هایی باشیم که مشکل دار هستن، تغییر رنگ پیدا کردن یا رستوریشن هایی دارن که نامناسبه و یا به اصطلاح آسیمتری لثه دارن. همه اینها باید مشخص بشه تا بعداً توی طرح درمان قرار بگیره و برطرف بشه. مسئله مهم اینه که ممکنه که یک دندونی توی استتیک زون نباشه اما بیمار باهاش مشکل داشته باشه. برای همین باید علاوه بر این که ما خودمون بررسی میکنیم، از بیمار هم سوال بکنیم تا اگر با دندونی مشکل داره اون رو هم وارد فرم و طرح درمان بکنیم. مسئله بعدی راجع به لبه اینسایزال دندون ها و ارتباطش با لب پایین هستش. دو تا واژه هستی که اسمایله و یکی لف، که ما یکی رو لبخند و یکی رو خنده حالا ترجمه میکنیم. اینه که موقعیت لبه اینسایزال دندونهای قدام مگزیلا وقتی که بیمار داره لبخند میزنه باید به شکلی باشه که یک تماس ملایمی با لبه پایین داشته باشه. به اصطلاح لبه پایین باید خیلی ملایم لبه اینسایزال دندونهای بالا رو در بر بگیره. توی خندیدن لب و دندونها از همدیگه فاصله پیدا میکنن و یه نگتیو اسپیس، یه فضای سیاهی ایجاد میشه که این هم باید بررسی بشه. این نگتیو اسپیس باید بررسی بشه ببینیم که آیا یک شکل و یونیفرم هست یا نه. هر گونه بی‌نظمی توی این مسئله باید مشخص بشه. مثلا اگر لبه اینسایزال توی خندیدن توی توسط لبه پایین پوشونده بشه، خب این نشون دهنده اینه که توی روابط عمودی یک مشکلی وجود داره که باید برطرف بشه. یا لبخند معکوس یا ریورس اسمایل، این هم دلایل مختلف میتونه داشته باشه. مثلا میتونه واقعا یک ریورس اسمایل واقعی باشه یا اینکه توهم ریورس اسمایل باشه، که توی کتاب مثلا گفته این توهم، این ایلوشن وقتی ایجاد میشه که لبه اینسایزال دندونهای مگزیلا فلت باشه و لب یک حالت افتادگی در میدلاین داشته باشه که یه توهم، یه تفاوتی توی نگتیو اسپیس ایجاد میکنه و یک توهم ریورس اسمایل رو برای ما ایجاد میکنه که حالا عکسش رو هم گذاشته که اینجا ما توی این ریورس اسمایل باید علت رو مشخص بکنیم، نتایج و ظاهر بصری جفتشون یک شکله اما درمان ها برای هر کدوم از اینها متفاوته که باید مشخص بشه و بعد از این هم باید خود لب بررسی بشه که ببینیم آیا هایپر موبایل یا هیپو موبایل، شکلش چجوریه، کانتورش چجوریه، آسیبی زخمی یا مشکلات دیولوپمنتال داره یا خیر. قسمت بعدی راجع به باکال کوریدور هست. باکال کوریدور هم یه فضای بین سطح باکال دندونهای خلفی ماگزیلا و گونه ها. هیچ گونه قانون مشخصی هم وجود نداره که بگیم اندازش باید چقدر باشه و یه مسئله که باید بین دندون پزشک و بیمار حل بشه. اینکه باکال کوریدورمون کم بشه و از بین بره، خب توی اوور اکسپنشن رستوراتیو ما میبینیم یا مثلا توی دنچرها خیلی این احتمال هست که این باکال کوریدور از بین بره. به خاطر هم این هستش که تکنسیان سعی میکنه که یک اکلوژن خوب به دست بیاره، ریج پایین سمت باکال رفته، به سمت باکال حرکت کرده، برای اینکه اکلوژن خوب داشته باشیم و بیمار بتونه غذا بجوه باکال کوریدور کم میشه و اکلوژن بهتر، یعنی دندونهای مگزیلا رو هم باکالی تر میچینه. مشکلی که بیشتر دیده میشه اینه که باکال کوریدور زیاد باشه که یه فضای سیاهی ایجاد میکنه و این هم باعث میشه که خیلی زیبا نباشه لبخند اون حالت پریش رو از دست بده. حالا این ممکنه که یک طرفه باشه یا دو طرفه که موقع معاینه باید حتما به این مسئله توجه کرد. مسئله بعدی اندازه‌گیری و طول دندون‌های قدام ماکسیلاس. حالا با هر وسیله یا با کولیس دیجیتال یا پروب پریودونتال این اندازه‌ها از پرمولر اول یک سمت تا سمت مقابل باید اندازه‌گیری بشن و ثبت بشن. اگر جایی ریشه مشخص هست اون هم باید ثبت بشه و در مورد دندون‌های قدام پایین هم ثبت صورت می‌گیره، ولی معمولا این کار رو زمانی انجام میدن که دندونهای این سایزار مندیبل سایش شدید داشته باشن. هر جایی که دندون سایش شدید داشته باشه عرضش هم باید ثبت بشه. میزان متوسط طول دندونهای سانترال 10 تا 10.5 میلیمتره که دندونهای آقایون یک مقدار بلندتره. کانینها از نظر طول مشابه سانترال هستن و لترال ها به شکل متوسط 8.2 میلیمتر. این 8.2 میلیمتر باعث میشه که اینا وقتی که قرار میگیره توی قوس از سمت جینجیوال و سمت اینسایزال 1 میلیمتر از هر دو طرف با سانترال ها متفاوت باشه. کلن لترال ها هستن که به لبخند شخصیت و پرسونالیتی میدن. یک آسیمتری خیلی جزئی توی لترال ها و توی ناحیه اینسایزال اجشون باعث میشه که یک مقدار لبخند کاراکتر پیدا بکنه. و اینکه خب وقتی که بیمار لبخند میزنه میزان لثه بیشتری بالای لترال ها مشخصه که اگر این میزان 2 میلیمتر و بیشتر باشه خب به نظر نازیبا هست که باید مارژین لثه رو اونجا تغییر داد، حالا یا به وسیله ارتودونسی یا جراحی. و این خیلی مهمه که بدونیم وقتی که ما خودمون قدرت انتخاب داشته باشیم که لبه سرویکال دندون لترال رو کجا قرار بدیم، ترجیحمون اینه که همتراز کانین و سانترال باشه که توی فصل 4 در موردش صحبت کرده. عرض دندون هم که خب اهمیت داره. چیزی که باید بدونیم اینه که نسبت طول یا ارتفاع به عرض دندون ها 1 تا 1.2. به عبارت دیگه چیزی که لابراتوار میدونه و ما هم باید بدونیم اینه که عرض مناسب 75 تا 80 درصد ارتفاعه. مثلا اگر یک دندون سانترالی 10 میلیمتر طولشه میباید 8 میلیمتر هم عرض داشته باشه. جایی که دندون از دست رفته، دندون‌ها کوتاهن، میکرودونشیا هست، ما میخوایم رستوریشن انجام بدیم، میایم اول محل لبه اینسایزال رو با توجه به تمام معیارهای زیبایی که حالا تا الان صحبت کردیم، بعداً هم در طول کتاب مفصل و کامل راجبش صحبت میکنیم، مشخص میکنیم و بعد با توجه به اون ارتفاع دندون مشخص میشه. یعنی ما اول لبه اینسایزال میگیم بعد تا اینجا باشه، پس ارتفاع دندون انقدره، پس عرضی که نیاز داریم انقدر خواهد بود و بعد متخصص ارتودونسی طبق اون برای ما فضا ایجاد میکنه. و مسئله دیگه که باز بهش اشاره کرده، جایی که دندون خیلی کوتاه یا سایش داریم، عرضش هم باید توی فرم ثبت بشه. نکته بعدی که بهش اشاره کرده، خب لول لثه هست. ما چون نگاهمون گلوبال هست، این مسئله خیلی برامون مهمه که یک نواخ باشه، جاش درست باشه، نسبت به افق نسبت درستی داشته باشه. حالا ما دیدمون توی این کتاب زیبایی قدام ماگزیلاس بیشتر، ولی خب توی بقیه دهان هم باید بهش توجه کرد، نواحی خلف و در مورد فک پایین هم به همین شکله. لیبل لثه ها رو اونجایی که فریجینجی و مارجین هست با خط به هم وصل میکنیم و اینو با خط افق باید مقایسه بکنیم. در مورد لترال هم که گفتم، یا باید روی این خط باشه یا حد اکثر 2 میلیمتر باهاش فاصله داشته باشه. باید سیمتری داشته باشیم، تقارن داشته باشیم و این مسئله حالا در مورد دندون های پایین و نواحی خلفی هم هست که باید بهش توجه بشه. ببینید، ممکنه این فصل 2 برامون تکراری باشه، خیلی چیزاش رو بدونیم، اما یه نکته ای هست، اینا رو باید بدونیم، اینجا برامون تکرار بشه، نواحی نرمالش رو بدونیم و بدونیم چیا واسمون مهمه، چون در فصل‌های آینده راجبش بحث میشه. مثلا اگر بیمار گامی اسمایل، خب طبق این کتاب مشخص میکنیم بعدن که این گامی اسمایل دلایلش چیا میتونه باشه و هر کدوم راه درمانش چیه. اینجوری نیستش که هر گامی اسمایلی رو مثلا CL بکنیم قضیه حل بشه، راه‌های مختلف داره. یا اگر بیمار ریورس اسمایل داره، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یا واقعا ریورس اسمایل یا اون ایلوشن و توهمه. اینجا ما با اینا آشنا میشیم و بعد در طول کتاب بحث میکنه که خب حالا این گامی اسمایل درمانش چیه، این ریورس اسمایل مثلا چه دلایلی میتونه داشته باشه و هر کدوم مشکلشون چیه و چجوری حل خواهد شد. مسئله بعدی در مورد زاویه یه پلن اینسایزال هستش، که اون خطی که از لبه اینسایزال دوتا کانین رد میشه باید موازی با خط افق باشه. یک مقدار مشکله به خاطر اینکه حالا بیمار ممکنه سرش رو کج بگیره یا مثلا تو لبه سیمتری داشته باشیم، نشه دقیقا تشخیصش داد. راهش هم راهی هستش که حالا واسه یه هورتز کامل زیاد استفاده میکنیم، سر بیمار رو تنظیم میکنیم که مردمک چشش مثلا موازی افق باشه، دوتا انگوشت اشاره رو از دو طرف داخل دهان میکنیم، لبا رو میکشیم و لبا رو با دستمون رو بالا پایین میکنیم، دست راست و چپمون رو، تا اون لب کشیده شده اون لب موازی بشه با پلن هوریزنتال و افق و اینجا راحت تر میتونیم مشخص بکنیم که آیا پلن دندون های اینسایزال و سانترال ها و کلن پلن دهان بیمار کج هست یا نه، که این روش خب روش شایعی هست برای پروتز کامل که اینجا هم باید استفاده بشه تا پلن جهتگیریش و زاویهش و شیبش مشخص باشه. نکته دیگه ای که اهمیت داره و توی فرم باید پر بشه راجب سایش هست، به شکل نرمال. اگر فانکشن نرمال باشه ما در طول زندگی نباید اکسپوژر دنتین رو ببینیم، پس اکسپوز شدن دنتین پاتولوژیک محسوب میشه. حالا خود نویسنده معتقده که اینو با سن باید مقایسه بکنین. اگر بسته به سن بیمار نگاه میکنین، ببینین سایش با توجه به سن بیمار به نظر نرماله و متناسب با اون افزایش سنشه که اوکیه، اگر نه باید پاتولوژیک منظور بشه و علتش کشف بشه و توی فرم نوشته بشه، و اگر هم مثلا علتش اتریشنه که باید جهت سایش هم ثبت بشه. حالا ما به خاطر اینکه چیز دیگه ای نمونده از این فصل، سعی میکنم که این فصل رو تمام بکنم، خیلی نمونده که دیگه از قسمت‌های بعدی، میدونم این پادکست یه مقدار طولانی شد اما دیگه فصل 2 تموم میشه چون چیزی ازش باقی نمونده. مسئله دیگه راجب CEJ هست که محل CEJ هم اهمیت داره. حالا میدونیم که چجوری باید پیداش بکنیم که خب توضیح داده باید 2 میلیمتر هم با کرست استخون فاصله داشته باشه و پروبو که میبریم از فریجینجیوا پایین تر محلش رو پیدا میکنیم و بعد هم میرسیم به عمق و سولکوس لثه. نکته ای که داریم اینه که بعضی وقتا این CEJ پوشیده شده توسط اون اتچمنتمون به خاطر اینکه یه چیزی داریم به اسم پسیو اراپشن که اگر این پسیو اراپشن تغییر پیدا بکنه میتونه که این مسئله اتفاق بیفته. تو فصل 4 راجع به پسیو اراپشن تغییر یافته یا آلتر پسیو اراپشن با هم صحبت میکنیم که مسئله مهمیه. پس ما CEJ رو هم باید ثبت بکنیم، اما نیازی نداره که توی همه بیمارها این به این مسئله توجه بکنیم. اگر دیدیم دندونی کوتاهه باید دنبال CEJ باشیم. حالا اون دندون چه به خاطر مثلا اتریشن کوتاه شده باشه چه بدون اتریشن، در هر صورت اگر دندون کوتاه باشه باید CEJش هم ثبت بشه به خاطر اینکه CEJ توسط اتچمنت پوشیده شده یا نشده روی تصمیم گیری ما برای درمانش اثر میذاره. و نکات آخر، یکی راجع به رنگه که خب رنگ دندون ها باید نوشته بشه، رنگ داخلی اینترینسیک، اگر تغییر رنگ بد رنگی داره ببینیم اینترینسیکه اکسترینسیکه، اینا باید مشخص بشه. علت بد رنگی اگر هست مثلا بدونیم مثلا به خاطر اندوی قبلیه یا ضربه است یا هر چی، بدونیم که دندون به چه علت تغییر رنگ داده. یه واژه‌ای به کار برده به اسم کالیکو، میگه که این واژه خوب میتونه بعضی از حالتها رو توصیه. دیدین مثلا یه بیماری میاد مثلا در طول زمان درمانهای مختلف انجام داده پیش دکترهای مختلف، بعد دندوناش تقریبا رنگ و بارنگن، همه یک رنگ نیستن، یک دست نیستن، میگه این واژه کالیکو اینا رو خوب توصیف میکنه. من فارسیش رو سرچ کردم، میشه از این پارچه های چیت، حالا پارچه های رنگ و رنگ مثلا هندی، این مدلی، میگه اینو به بیمار بگین متوجه میشه و مثل اون که دندوناش اینجوریه، هر کدوم یک رنگه، یک دست نیستن و بعد خب برای درمان آماده تر میشه. نکته آخرم در مورد این فصل، توی این فصل راجع به الائنمنت دندون هاست که خب باید مشخص بشه که آیا مالوکلوژنی هستش که مثلا روی استتیک نهایی ما اثر بذاره، اگر دیاستمی هست باید ثبت بشه، مشخص بشه و همه اینها باید کشیده بشه. این به اصطلاح نکات که گفته میشه بعداً با کست ها و عکس های فوتوگرافی هم تکمیل خواهد شد. همراه این قسمت ما گروه راینو هستش. شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین نیاز به یک راهنما دارین. فی‌البداهه ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین، چی بخرین، چی کار کنین و چجوری یاد بگیرین. راینو میتونه بهتون کمک کنه. میتونین برای خرید تجهیزات، اسکنر، فیس اسکنر، پرینتر باهاشون مشاوره کنید. وقتی که همه اینها رو داشتید موادش رو از کجا تهیه کنم؟ از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون مشاوره بگیرید. یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اگزوکد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه، بهتون نرم افزار بده، بهتون آموزش بده. خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. خب دنکست 118 اینجا به اتمام میرسه. فصل دوم رو تموم کردیم و الان اول فصل سوم کتاب گلوبال دیاگنوسیس هستیم. خیلی ممنون که وقتتون را در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
ای دیر به دست آمده و سود برفتی، آتش زدیم در من چون دود برفتی، چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دل آزود برفتی، چون آرزوی تنگ دل دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دل آزود برفتی، ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی، آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل منش بیافزود برفتی، آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من